بسم الله الرحمن الرحیم. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز. حکایتی از حکیم، عارف و ادیب بزرگ عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره می‌بریم. داستان مهمان شدن حکیم در منزل مردی خردمند و خدمتگزار، عارفی در طریق حق سندی گشت مهمان صاحب خردی. میزبان بهر خدمتش برخاست، میهمان خانه را به خان آراست. ساخت آراسته به رسم کرام، خان و خانه به گونه گونه طعام. عارفی مهمان مرد خدمت خردمندی شد، میزبان به رسم میزبانی انواع غذاها و نوشیدنی و میوه تهیه کرد و سر سفره نهاد. اما عارف امساک کرد و کمی از غذا تناول نمود. میزبان گفت: شیخ، چرا از غذاها من نمی کنی؟ خداوند همه اینها را برای خوردن ما آفریده است. گفت عارف، عارف پاسخ داد: بله، خداوند همه را برای ما آفریده است، ولیکن ما را برای خوردن نیافرید، بلکه برای خود آفرید. خلقت الخلق لعجلک و خلقتک لعجلی. و برای خود از آن آفرید که فرمود: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب باز هم حکایت خوبی رو انتخاب فرمودید از عبدالرحمن جامی که پر از حکمت و پند و اندرز است.
خب مناسب این ما هم هست.
بله، این بزرگان حقایق رو، حقایق انسانی الهی رو به صورت قصه، به صورت داستان بیان میکردن. زبان قصه است اما پر از حقایقه. همینطور که اشاره فرمودید، عارفی مهمان خردمندی شد، فیلسوفی خردمندی عاقل. خب اون خردمند هم به رسم مهمانی هر اون که در توان داشت سفره رو آراسته کرد و انواع اطعمه و اشربه رو برای مهمان تازه رسیده فراهم آورد. اما اون عارف بزرگ که مهمان بود کم تناول کرد، کمی خورد و بسنده کرد به اون قناعت. مهمان، میزبانی که این همه زحمت کشته بود و انواع طعام‌های گوناگون اشربه فراهم کرده بود، تقاضا که چرا میل نمی‌فرمایید؟ عارف گفت که خوردم اندازه که لازم بود، بسنده کردم بر همه اندازه. درست است که این اغذیه که شما فراهم کردی، چون خود اون میزبانم خردمند بود، گفت اینا برای انسانه، خداوند این همه نعمتها رو برای انسان آفریده، حالا که برای انسانه و شما می انسان درسته هستی چرا میل نمی کنی؟ همه این گفتگوی این عارف با این خردمند میزبان در واقع تفسیر همین حدیثه، این آیه است یا حدیث که جامی خواست اینو معنی کنه که خداوند فرموده خلق تو لشیا لعجلک و خلق تو که لعجلی. یعنی همه چیز عالم رو، خطاب انسانه، ای انسان، همه چیز را من برای تو آفریدم، آب و نان و هوا و صحرا و
سخر لکم ما فی الارض،
هر چه در این زمین می روید و نوشیدنی است و خوردنی است و می شود از اون بهره مند بود، ما برای تو انسان آفریدیم. خب تا اینجا درست. حالا یکی بپرسه که خب حالا همه اینا برای انسان آفریده شده، انسان برای چی؟ خود خداوند خلق تو کل علی، اونا برای تو اما تو برای من. این یه جمله است ولی چقدر معنی داره. اجازه بفرمایید من، حالا که شما خوندی، از کلمات استفاده کنیم بیشتر بفهمیم. این کلمه برای رو معنی کنم، این لعجلک یا لعجلی یعنی برای تو و برای من. ما یک کلمه برای در فارسی داریم، در عربی میگن لعجلک یا لعجلی، فارسیش برای است. این کلمه برای رو اگر در فارسی، در زبان فارسی برداری چی باقی میمونه؟ برای چی کار میکنی؟
برای زندگی.
برای چی زندگی میکنی؟ یه برای داره.
باز برای.
همه چیز برای داره یا چیزی برای نداره؟ چرا؟ جواب بده ببینم.
همه چی برای.
چه چیزی در این عالم هست
که برای نداره؟
از حرکات و سکنات و فکر و اندیشه و کار و هر کاری که بشر انجام میده که برای نداشته باشه. به من جواب بده ببینم، برای اگر برای رو از کارها برداریم
هیچی نمیمونه.
و از افعال انسانی واقعا انسان کار برای چی میکنه؟
هیچ.
اگر کلمه برای نباشد، 100 سال 1000 سال که فعالیت کنی و برای در کار آیت نباشد، بیهوده است. برای ضد بیهودگی است. کار میکنی برای غرضی یا کار میکنی بیهوده کار کردن؟
برای غرضی.
برای. حالا اگه این برای نباشد، کار کردن یعنی چی؟
هیچ.
بیهوده. ببین چقدر کلمه مهمیه، برای چقدر مهمه. هم تو فارسی ها برای. من کار میکنم برای سودی، سودی به دست میارم برای زندگی، زندگی میکنم برای چی؟ همه برای. برای. حالا تا برسیم به زندگی، برای چی زندگی میکنیم از همه پیچیده تره. حالا همه کارهایی که میکنیم برای زندگی بهتره، اینو میشه در یک کلمه گفت. البته دونه دونه برای داره، اما در مجموع به طور کلی میتونیم بگیم همه کارهای ما برای زندگی بهتره. این یک کلمه کلیه، همه راحت میکنیم در یک جمله. اما اگه از کسی ما بپرسید که از کسی از ما بپرسه که خب برای چی زندگی میکنیم، اون برای دارد یا ندارد؟ به من جواب بده بنم.
بله.
برای دارد یا برای ندارد؟
برای دارد.
زندگی میکنم که زندگی کرده باشم یا زندگی میکنم برای؟
نه.
برای داره. حالا این اصلا تمام این حکایت که ساخته ذهن مرحوم جامعه است، میخواد این کلمه برای رو معنی کنه. که عارف داره به این خردمند میگه که درسته که همه چیز برای ماست، البته که برای ماست، همه چیز عالم برای ماست. اگر این عالم برای انسان نبود چه فایده ای بارش مترتب بود؟
هیچ.
حالا بگو برای حیوانات، حیوانات برای نمیفهمند. واقع حیوانات برای چی هستند؟ اوش بده. حالا اینجا خیلی مسئله مطرح، خیلی مسئله دقیق اینجا مطرح میشه. خب جمادات برای نباتاتن، فرض کن آب برای اینه که گیاه بروید، بسیار خوب. آب برای رویدن گیاه هست، خاک برای رویدن گیاه هست، گیاه می روید برای اینکه میوه بدهد. همه اینا برای اینکه حیوانات استفاده کنن و انسان. بسیار خوب، حیوانات از گیاهان میخورن، از میوه ها میخورن. حیوانات برای چی هن؟
برای انسان.
اگر برای انسان نبودن تو حق نداشتی که گوسفند رو بکشی. برای چی؟ حیوان رو ذبح میکنی از گوشتش میخوری، برای چی؟
چون برای
اون همه موجود زنده است. اگر این برای نبود شما ظالم بودی. الان هم بعضی از هندوها که ذبح حیوانات رو ظلم میدونن، معتقدن که ذبح حیوانات، گاندی در تمام مدتش گوش نخورد، یه بار خورد اونم تا آخر عمرش پشیمون، هندو بود دیگه. اونو معتقدن که کشتن حیوانات ظلمه. چه فرق میکنه؟ حالا من میتونم بالاتر برم، نه تنها کشتن حیوانات ظلمه، چیدن نباتات و قطع کردن نباتات هم ظلمه. مگه نبات رو له کردن و چیدن و بریدن درخت ظلمی به درخت؟
چرا؟
خب پس همین. اما اگر این برای نباشد همه کار ما ظالمانه است. گوسفند رو، گاو رو، هر چی رو بکشیم ظلمه، درخت رو ببریم، شجر رو قطع کنیم، گیاه رو بچینیم ظلمه. اما این لعجلک همه رو حل کرده. اینها برای انسان. عجب گل سرسبدی انسان. انسان گل سرسبده. نبات برای حیوان انسان است، حیوان برای انسان است، همه اینا شد برای انسان. خب ببینم، حالا کسی میپرسه خب چرا؟ مگه انسان چرا گل سرسبد؟ اینجا میتونی بپرسی چرا؟ چرا این همه موجودات عجیب و غریب، نبات و جماد و حیوان و انواع حیوانات برای انسان هست؟ چه اشرفیتی داره انسان که اینا برای انسان هست؟ آیا انسان اشرف هست یا نیست؟
بله.
اگر اشرف نباشه برای معنی نداره. توجه فرمودی؟ هیچ حیوانی، یه مگس برای مگس دیگری نی، یه پشه برای پشه دیگری نی، همه در حد هم. اما چرا همه نباتات حیوانات برای انسانن؟ برای اینکه انسان اشرفه. خب یک کسی ممکنه اشکال کنه، از این دریچه سرشو بیرون کنه، بگه آقا چرا انسان اشرفه؟ میتونه بپرسه، شما میتونه بپرسه چرا انسان اشرفه؟ برای اینکه انسان ذهن دارد و عقل دارد و میاندیشد. گیاه میاندیشد؟
نه.
جماد؟
نه.
حیوان میاندیشد؟ اختراع اکتشاف دارد؟
خیلی.
حیوانات اکتشاف دارن؟ اکتشاف علمی فلسفی دارن یا ندارن؟ حیوانات
بله
دارن؟ اکتشاف علمی دارن حیوانات؟ نه دارن. پس چرا انسان ادعا دارد که اشرف است و در واقع هم اشرف است و خداوند هم فرموده که اینا رو برای تو آفریدیم، همه موجودات رو؟ چرا افضل و اشرف است انسان؟ یه چرا داره، با جواب بدیم دیگه. برای این که میتواند بیندیشد و اختراع کند و کشف مجهولات کند. حیوانات کشف مجهولات، یک اختراع هنوز هیچ حیوانی نکرده، هیچ نباتی، هیچ حیوان. انسان کشف مجهولات میکند. به عبارت دیگر یه جمله دیگه بگم، انسان شخصیت دارد. موجودات شخصند یا شیئند؟
موجودات
شیئند یا شخصند؟
شیئند.
دریا شیئه یا شخصه؟
شیئه.
کوه ابو قبیس و کوه قله هیمالیا شیئه یا شخصه؟
شیئه.
شیر جنگل شیء است یا شخص است؟
شیئه.
شیئه. هر آن چه باشد شیء است، اشیاء. انسان شیء است یا شخص است؟
انسان شخص.
صد آفرین. انسان شخص است. چرا انسان شخص است؟ اینجا هم یه چرا داره. چون میاندیشد. چون ذهن دارد.
تشخصش در
به ذهنشه. به اندیشیدنه. تشخص آدمی
در اندیشیدن.
به نوع اندیشیدن اوست. حالا تازه تشخص هم فرق داره. شخص شخصه. انسان شخص است. اما تشخص هر کسی را چگونه میتوانی دریابی که این چه شخصی است؟
به نوع اندیشه.
به نوع اندیشه او. یک مطلب دیگه بگم اینجا. حالا اندیشیدن یعنی چه؟ اندیشیدن یک نواخته یا انواع اندیشه ها داریم؟
انواع داریم.
انواع اندیشه ها. اندیشه ها همه درسته یا اندیشه نادرست هم داریم؟
نادرست هم داریم.
بسیار خوب. پس انواع اندیشه ها داریم. در این انواع اندیشه ها درست و نادرست داریم، صحیح و خطا داریم، ثواب و ناثواب داریم. بسیار خوب. حالا انسان بهتر است از آغاز زندگی تا پایان عمرش یک جور و یک نواخت بیندیشد یا متنوع بیندیشد؟
متنوع.
الان جواب بده ببینم.
متنوع اندیشه.
اگر انسانی از بد و تولد، از وقتی که شعور پیدا میکنه کم کم تا آخر عمر یک فکر داشته باشه، یک نواخت، و در این تفکرش تحول نباشد، در تفکرش تحول مطلقا نباشد، آیا این چه شخصیه؟
اندیشش
این متعالیه؟ این پیشرفت داره؟
اندیشش.
حالا دوباره بحث اینجا باز میشه. هرچی میگیم یه بحث باز میشه. آقای لاریجان چیکار کنیم؟ ذهن آدمی به بیرون از ذهن گشوده است. آدمی یک موجوده. بدن آدمی بزرگتر از موجودات دیگه نیست. از کوه بزرگتره، از دریا. آدم یه هیکله، حالا چند کیلو وزن داره. از نظر هیکلی بدن جسمانی با سایر موجودات چقدر امتیاض داره؟ یه بدن دیگه.
ضعیف هم هست. خدا ضعیف
تازه ضعیف. به قول شما ضعیف‌تر هم هست. خیلی خوب. چرا اشرف است و تسلط بر موجودات دیگر پیدا میکنه؟ برای اینکه ذهنش روزنه داره، پنجره. حالا ذهن انسان به بیرون یک پنجره داره یا پنجره ها؟ جواب بده. انسان به عالم بیرون از خود با یه پنجره نگاه میکنه یا چندین پنجره داره؟
خیلی پنجره داره.
آفرین بر شما. ما چند پنجره از درون خود به بیرون خود داریم؟
خیلی بینه.
خیلی. حالا در حواس که بیان پنج تاش که شناخته شده است. پنج حس، پنج تا پنجره است. چشم یه پنجره، گوش یه پنجره، ذائقه، شامه، لامسه، اینا پنجره. حالا یه حواس درونی هم داریم که اونا هم پنجره های دارن. خیال داریم یه پنجره است. وهم داریم یه پنجره است. عقل داریم یه پنجره است که اون گشاده ترین پنجره، پنجره عقله. حالا پنجره عقل به بیرون گشاده تر است یا پنجره حس؟
پنجره عقل.
چرا؟ پنجره حس فقط این موضوع رو میبیند در مقابلت، یعنی وضع و محاذات و مواجهه با چیزی نداشته باشه که نمیبینی.
نه.
باید چشم سالم داشته باشه، شرایط نور فراهم باشه، اون جسم در مقابلت قرار بگیره تو ببینی. گوش هم همینطوره، باید اون فرکانس صدا متناسب باشه، یه صدای متناسب به گوش تو، گوشت هم کر نباشه تو بشنوی و هاکذا. حواس محدودن، اما پنجره عقل چقدر بازه به جهان؟
خیلی.
کلیات رو درک کنه، مطلق رو درک میکنه، اصلا حاضر و غایب نمیدونه، دورترین نقطه ها رو تعقل میکنه، ملک و ملکوت رو تعقل میکنه، فرای این عالم رو تعقل میکنه. در این عالم حس باقی میمونه یا فرا عالمه یا به ملک و ملکوت میره، به جبروت میره، به هاهوت میره، به هبروت میره، به کجا میره؟ حالا پنجره عقل گشوده است به بیرون، پنجره های حواس شما هم هست، پنجره خیال هم هست که به اندازه خودش گشوده است. این پنجره ها یک مطلب دیگه میخوام بگم، اینا یه تفسیرهایی است که ما داریم از جامعه میکنیم، خود جامعه اینا رو نفرموده، ما اضافه میکنیم بر فرمایش جامعه علیه الرحمه. پس انسان دارای پنجره هایی است که از درون این پنجره ها به بیرون از خود مینگرد. بیرون از انسان کجاست؟ بیرون از انسان کجاست؟ از ملک، از پشه گرفته تا کهکشان،
بله،
تا از ملک کرانه. تا ملکوت تا بیکرانه. خدا انسان کرانمنده، ولی پنجره هایی که به بیکرانه بازه، بیکرانه رو میبیند. میتواند بیکرانه رو ببیند بفهمه یا نمیتواند؟
بله، بله.
میتواند. پس بیکرانه پنجره داره به بیرون، این بیرون رو میفهمه. یک سوال، این پنجره ها، یه سوال از شما کنم، اگر دیواری و دری نباشد پنجره وجود داره؟ پنجره به هوا و بیابانه یا به دیواره؟
به دیواره.
به در و دیوار پنجره هست یا تو بیابان پنجره هست؟
به در و دیواره.
بسیار. پس چرا انسان پنجره دارد؟ چون دیواری هست. اینجا من حرف دارم برا گفتن. چرا ما پنجره داریم؟ برای اینکه دیواری هست. اگر دیوار نبود پنجره معنی نداشت. اون دیوار زخیمی که بین ما و غیر ما هست و با پنجره ها به بیرون نگاه میکنیم، اون دیوار چیست؟ اون دیواری که ما پنجره میزنیم و از پنجره ها به بیرون نگاه میکنیم، اون دیوار بین من و غیر من، بین من و جز من، بین درون من و بیرون من، یک دیوار زخیم مرتفعی هست که از دیوار چین زخیمتر و مرتفعتر.
دیوار من.
دیوار وافرین بر شما. اون دیوار منیته. این منیت دیواریست که تو کجا ارتفاع داره؟ از هیولا تا حق، از ملک تا مافوق ملکوت، از ذره تا کهکشان. این دیوار منیت دیوار زخیم و مرتفعی است، از هر کوهی بلندتر.
تا از این هم نگذری رها نمیشه.
تا پنجره به بیرون نداشته باشی، پشت این دیوار تا ابد زندانی هستی. آیا پشت دیوار منیت برای ابد محبوس و زندانی میمانی، یا پنجره هایی داری که از اون پنجره ها به بیرون نگاه میکنی؟
پنجره ها رو میگشاییم اگر بگشاییم.
اگر بگشاییم، اگر پنجره ها را بگشاییم و از این دیوار منیت به بیرون بنگریم،
سنوریه.
چه منظره هایی که خواهیم دید، چه زیبایی هایی که خواهیم دید و چه چیزهایی که از بیرون به درون می آوریم و از درون به بیرون فرا می افکنیم. اما اگر این دیوار نباشد پنجره نیست.
سنوری حمایاتنا
فلافاق و فی انفسهم، این معنی های بله. اما این برای عجب ایدهی به ما داد، این لعجلک رو. حالا مرحوم جامی برای لعجلک، خب خردمند و عارف رو مثال زده و عارف هم کم خورد و گفت این میوه ها برای ما هست ولی منم برای خداوندم. گفت میوه ها برای منه، من باید بخورم، اما خود منم برای کسی هستم، یعنی باید عبادت کنم، توجه به حق داشته باشم، غافل از حق نباشم. حرف درستی زد، اما یه وجه رو جا میدید. این کلمه برای خیلی کلمه مهمی.
استاد میفرماید که همین برای رو رها نکنیم. میفرماید خب برای چی؟ برای خودش آفرید تو را. میگه برای آن آفرید که فرمود. و و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
آمین.
که من خلق نکردم جن و انس رو مگر برای
عبادت. اینو فرمودین، من دوباره یه تعلیقه بزنم. اجازه میدی هاشو بزنم وقت خاصی
برنامه ببینیم؟ استاد، این هدف از آفرینش که اینجا هم برای رو اشاره میکنه و ما خلقت الجن و انس الا یعبدون، در قرآن کریم هم یه بار تکرار شده. خیلی آیه مهمیه که خداوند جن و انس رو برای عبودیت آفرید.
بسیار فرمایش درستی.
تعلیقی حضرت عالی رو
این برای هم هست و مرحوم جامی هم تو این برای اینجا داده، سخن داده. بله، صریح قرآن کریم هم همینه که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس رو، پنهان و آشکار را، نیافریدم مگر اینکه لیعبدون، عبادت کنن مرا.
این خود لیم برای
لی، این لی همون برای است. لیعبدون همه چیز برای انسانه و انسان و جن برای من هم که عبادت کنن. تا اینجا برای را اومدیم. حالا اگر کسی از پشت این دیوار سر برآورد و از من و شما بپرسد که خب همه چیز برای عبادتن، عبادت برای چی؟ چه جواب بگویم؟ اگر پرسی، خب یه آدمی میتونه، آدم ها رو که نمیشه جلو دهنشونه گرفت، میتونه جلو سوال آدم ها رو بگیری شما یا نه؟ اگر یه آدمی الان از پشت این دیوار شد گفت آقا شما که دو نفر با هم حرف میزنین و آیرم خوب خوندین، خوبم معنی کردین که همه چیز برای انسان است و انسان برای عبادت خدا، عبادت برای دادم، برای چی عبادت کنم؟ اگر اینو پرسیدم چه جواب بدم؟
معرفت
الله. اینجاست که میگم لیعبدون لیعرفون، عبادت کنیم برای شناختن. فقط عبادت کنیم و نشناسیم یا عبادت کنیم که بشناسیم؟
نه، برای معرفت الله.
حالا دوباره باز اینجا مطلب هست، آیا اول عبادت کنیم پس اونگاه بشناسیم، یا اول بشناسیم و بعد عبادت کنیم؟ اینم دوباره یه سوال دیگه. امروز سوالی شده مطلب.
تعامل دارن.
تعامل دارن. پس اول باید شناخت و عبادت کرد، یا اول باید عبادت کرد پس اونگاه شناخت؟ هر دو. هم اول اجمالاً باید بشناسی، عبادت کنی، و هم با عبادت میشناسی. دوباره پس اون شناختن یه عبادتی که دوباره بعد از اون عبادت یه شناخت دیگر، دوباره بعد و همینطور.
این برای همچنان
این تعالی داره. وقت عبادتات هم فرق میکنه، توجه کن. اول میشناسی برای عبادت، بعد این عبادت یه شناخت فراتری به شما میدهد. اون شناخت بعد عبادت دقیق متعالی تر میشه، چون عبادت، ارزش عبادت به اندازه ارزش شناخته. عبادت هر کسی چقدر ارزش دارد؟
معرفت.
به اندازه میزان معرفت و شناخت او. وقت این شناخت عبادت میاره. عبادت یعنی ستایش حق، یعنی تواضع حق، این توجه به حق تعالی. اون عبادت یه شناخت اضافه میاره، دوباره اون شناخت یه عبادت متناسب، و همینطور که فرمود این تعامل، این برای میرود. این شناخت تا کجا؟ حالا اینجا سواله، شناخت تا کجا میرود؟ اینجا جواب بده، مرز شناخت کجاست؟
بیکرانه.
بیکرانه. مرز شناخت
اونقدر میرو
به پایانش مرز. مرز شناخت بیکرانه است. شاید که نه شاید بلکه قطعا، عقل، خرد، عقل در شناخت به مرحله‌ای میرسد که به ناتوانی خود آگاه میشود.
آفرین.
میگه من دیگه نمیتونم. یعنی میفهمه که نمیفهمه. ببین این خیلی مهمه ها. دو جور نفهمیدن در بارها اینجا گفتیم. یه نفهمیدن تنبلی، از اول میگه نمیدونم. این تنبله. یه نفهمیدنی که تمام زورشو زده، تمام توانشو به کار برده، میگه دیگه نمیتونم. عقل تا اینجا میرسد. ولی همین که بداند که دیگر نمیتواند بداند، این فتح دیگری است برای شناخت دیگر.
آفرین.
و اون شناخت غیر متناهی است،
اون اشراق.
ها، اون وقت انسان کی به فعلیت توجه کنی؟ همه اینا برای گفتیم دیگه. انسان سرانجام برای شناخته. و چیزی مادون شناخت دارین یا نه؟ چیزی که پایین‌تر از شناخت باشه و ارزشش از شناخت بیشتر باشه، به من بگو. به یه چیزی برسی که بگی این ارزش، این از ارزش شناختن بالاتره. میشناسی چنین چیزی رو یا نه؟
ها؟ نه.
اگر کره زمین رو ثبت کنن به نام جناب عالی، کره زمین رو میگم، نه یه کشور رو، کره زمین و بلکه کهکش رو ثبت کنن در یه دفتری به نام شما، در یه محضری، و بگن هیچی نفهم، این به نام تو سب داری چی نفهم؟ شما قبول میکنی یا نه؟
نه.
قبول نمیکنی؟ اما بگن بفهم. اما حالا به قوت لایموت و هم فعل قضای فعلی اکتفا کن. اونو ترجیح میدی که بفهمی و به قوت لایموت اکتفا کنی یا کره زمین به نام تو باشه و نفهمی. کدوم انتخاب میکنی؟
نه، اولی رو انتخاب.
یعنی فهمیدن. حالا پس چه چیزی ارزش چه گوهر گرانبهایی از فهمیدن بالاتر است؟ ها؟
هیچ.
اگر تمام جواهرات عالم رو ببندن و بدن در صندوق یک آدمی که نمیفهمد، بگن این صندوق های تو پر از طلاها و جواهرها، جواهرات قیمتی، اما فهمت ازت میگیریم. به یه آدم بگن همه جواهرات عالم مال تو، اما فهمت ازت میگیریم. معامله میکنه یا نه؟
نه.
آه تمام
شده. نه.
حالا چه گوهر گرانبهایی از فهم بالاتر است؟
هیچ.
تمام شده. ده.
این بیان حضرت علی رو، این عنوان بصری خیلی آدم زیرکی بود. خدمت امام صادق علیه السلام میرسه همین سوال رو میکنه که حقیقت معرفت چیه؟ امام چقدر حکیمانه بهش جواب میده. میگه که اطلب اولا فی نفس که حقیقت الوجودیه. اولا بیا حقیقت وجودیت تو بشناس، بعد اطلب العلم به استعماله. حالا من الان حدیث دقیقا یادم ادامه میگوید اون حقیقت عبودیت اعتراف به عجز داناییته، عقلت، همین حضرت علی فهمید و خود این دیگه اون فضا رو برات باقی.
خب اون هم همون مقام نظره. ببین فهمیدن یه قدر، یه نکته دیگه اینجا هست که من باید یادآور بشم،
این اهل نظر و اهل معرفت واسه میشه دو دسته.
حالا عرض میکنم خدمتتون. ببین فهمیدن یه وقت معلوماته، البته معلومات هم فهمیدنه، خب عظمت داره. کسی که معلومات داره، کتاب خونده، علم خونده، پروفسور دکترا داره، خب زحمت کشته، ارزش البته که ارزش داره. یه فهمی هست که یه قدری از دانستن بالاتره. فهمیدن بعض ممکنه معلومات داشته باشن، خیلی هم معلومات داشته، ولی در حد معلومات باقی موندن و اون جوهر فهم رو ندارن. اجازه بده من یه قصه بگم، بلکه بتونم با این قصه این مطلب رو توضیح بدم، چون گاهی با صورت قصه مطلب رو بهتر میشه توضیح داد. چون الان من بگم یه فهمی هست که از دانستن بالاتره، شاید بعضی ها ندونن. با یه قصه میخوام این مطلب رو بیان کنم اگه وقت هست.
بله.
قصه اینه. پادشاهی پسری داشت، خیلی پسرشو دوست داشت، شاید یه فرزندم بیشتر نداشت، پسری کمی کودن بود البته، مثل خیلی از پادشاهان. این پسر رو فرستاد به مکتب و به تمام علما رو جمع کرد که هرچی توان دارن علوم مختلف به این درس بدن. دیگه بزرگترین معلمین و هنرمندان جمع شدند و به این پسر آموختند خیلی چیزها رو، علوم جفر و رمل و هیئت و فلک و فلسفه و علم و علوم زمان. خودشو خیلی چیزا به این آدم، به این بچه آموخت، اینم یاد گرفت. خب تا این اندازه بلد بود. پس از اینکه فارغ التحصیل شد این پسر پادشاه، و اومد پادشاه چند تا قضیه علمی ازش پرسید، بلده اینا رو، خب علم بلده. پادشاه زیرک بود، یه انگشتر داشت. یه دفعه اینجوری کرد، انگشتر گذاشت دستش و به پسرش گفت خب تو که این همه چیز میدونی، همه علم یاد گرفتی، همه زحمت کشیدی و معلمین خدمت کردن به تو، تو دست من چی؟ بگو ببینم. این پسرم مراجعه کرد به موازین علمی که یاد گرفته و گفت این هرچه هست گرد است. گفت خب باریکالله. گفت زردم هست. گفت خب باریکالله. گفت اجوفم هست، وسطش توهیه. سه تا خصلت گفت: گرد است، توهیه، وسطش اجوف خالیه، زردم هست. پادشاه دید عجب درست میگه این. خود پادشاه که میدونه چی انگشتش چیه.
انگشتره.
باریکالله پسرم، چه خوب علم یاد گرفتی. گفت خب پسر عزیزم، تو که اینقدر خوب علم یاد گرفتی، عالم شدی، آگاه شدی، زحمت کشیدی، حالا نشونشم که درست دادی. هر سه نشانی درست. حالا بگویم اون چی هست؟ پسر گفت یه غرباله. حالا حماقت ببین. آخه غربال تو دست آدم جاش میشه؟ اونا رو بلد بود، یاد گرفته بود، موازینی که یاد گرفته بود، او زرد، گرد، عجبفه. اما اینو نفهمید که غربال در مشت آدم جا نمیشه. انگشتر بود اون. خب یه انگشتر میشه تو مشت. انگشتر گفت غرباله. حالا این آدم آموخته بود بیچاره،
ولی فهمش.
آره، یعنی همطور تقلیدی یه چیزا یاد گرفته بود، تقلیدی، اما چون فهم و فراست لازم را نداشت انگشتر را به جای غربال گرفت و نفهمید که غربال در انگشت جای نمیگیرد.
حالا سعدی در ادامهش میگه که انگشتر رو بشتاد برده به خرما فروشی و خرما فروش که این انگشتر چه به درد میخوره، اینو بده من یه خرما بهت بدم، یه حب خرما فروش که در خردی هم لوح و دفتر خرید، برای هم یکی حاتم زر خرید، به در کرد ناگه یکی مشتری، به خرما و از دستم انگشتر.
تمام شد.
آره این علم و فهم چقدر
همینه. میخوام بگم که دو جور فهم داریم، یه فهم تقلیدیه که کسی انفعالیه، در یه چیزایی بهش میآموزند خب یاد میگیره، شرطی میشه. خیلی حیوانات هم که خب میشه تربیتشون که یاد میگیره، اما اون حیوان جز اون که بهش یاد میدی یه چیز یاد نمیده، یعنی تصرف نداره. انسان یه چیز یاد میگیره، خب میتونه بیاموزه، این قدرت خداوند بهش داده و یه وقتی تصرف میکنه در آموخته هاش، قدرت تصرف در آموخته ها. خب این قدرت تصرف چه کسانی دارن؟ کسانی که ذکاوت دارن، باید در اون چه میاموزی تصرف کنی و ترتیب بدی و تنظیم کنی و از آموخته ها خود چیز دیگری بیاموزی. به عبارت دیگر به اصطلاح فلسفی بخوایم بگیم، یا مختنیست که جنبه انفعالی داره، منفعل میشه، انسان از محیطش منفعل میشه، از مدرسهش منفعل میشه، از خانواده منفعل میشه، محیط رو آدم اثر میده، منفعل میشه، شکی نی. انسان هم از هر موجودی حالت انفعال داره و شاید هم بسیار شدت انفعال از موجودات دیگه قوی تر باشه، یعنی موجودات دیگر کمتر حسد حالت انفعال، مثلا سنگ جماد کمتر منفعل میشه، نبات کمتر منفعل میشه، شاید حیوان هم از انسان کمتر منفعل باشه. انسان به علت ضعف یا ظرافتی که داره حالت انفعالیش بیشتره، زود منفعل میشه. خب یه حالت علمی است که انفعالیه یاد میگیریم، اما جنبه فعل اگر نباشد وقت مثل همون بچه پادشاه، باید حالت فعالیت و فعل هم داشته باشه که اون انفعالات رو تبدیل به فعل کنی و در دانسته ها تصرف کنی. به عبارت دیگر باید اندیشه ها را دوباره بیندیشی و راه را پیدا کنی و تا بی پایان این راه را ادامه بدی.
پس میشه نتیجه گرفت که این الا لیعبدون، اگه انسان بر اساس حقیقت عبودیتش عمل کنه به معرفت واقعی و فهم حقیقی میرسه.
آخه شما باز دوباره درست میفرمان، به حقیقت و عبودیت عمل کنه دو باید میپرسن یعنی چه. ببینین شما سوالتون درسته، باید درست عبادت کنه، غلط عبادت کنه که به این از شما میپذیدم که باید درست عبادت کنه، اما حالا که درست عبادت کنه یعنی چی؟ عبادت برای معرفت ترس کردن
همون دیگه،
هرچی هم ظاهر عبادت درست باشه دقیق مو به مو شما زحمت تا صبح هم نماز بخون عبادت هم درست هم. اگه توش معرفت نباشه و قصد قربت نباشه چیه؟
حقیقت عبودیت که این آگاهیه.
خب پس همینو میخوام بگم، من همینو شما بفرمایید. پس عبودیت روحش آگاهیه،
جوهرش
عبادت، جوهرش فهمیدن و آگاهیه.
همینو میخوام از کنم،
همینو میخوام بگیم،
غیر از این باشه نیست، مجاز.
نه نه
قشنگ میگه بین حقیقت و مجاز حافظ، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد.
بله.
اگر به معرفت عبودیت برسی حقیقیه، همین رو خواهم عرض کنم.
بله درسته. ببین بارها اینو ما اینجا هم توی این برنامه عرض کردیم، انسان یه موجود پیچیده ایست آخه. انسان یه ظاهری داره، یه باطنی، و باطنش یه باطنی و باطنهای انسان چند مرتبه است؟ در حدیث گفته 70 ابطن، 70 بعد این یا کنابه الکسره است، این علامت زیادیه، ولی باطن‌های انسان بیشماره.
بله.
هر باطنی باطنی دارد، هر تا برسه به حق تعالی. حالا همه اینا جایگاه دارند، توجه کن، یعنی کسی نمیتونه به بهانه رفتن به باطن از ظاهر منصرف باشه. این بدآموزی نشه، این من مقیدم بگم که بعضی از شنوندگان ما خدای نکرده اشتباه نگیرن. من وقتی میگم باطن و معرفت مهمه نمیخوام بگم عبادت مهم نی، وقتی میگم باطن مهمه نمیخوام بگم ظاهر مهم نی. به همون اندازه که باطن اهمیت داره، به همون اندازه ظاهر اهمیت داره، به همون اندازه که روح عبادت و معرفت اهمیت داره، شکل عبادت اهمیت داره. توجه کن بدن انسان خیلی احترام داره، بدن عرش خدشه، یعنی یک خراشی به بدن انسان وارد بشه، یه ظلم به انسانه. به همون انداز که برای بدنت احترام قائلی و در حفظ و صحه و حفظ بدن میکوشی که باید بکوشی برای سلامتی خودت و حفظ بدنت، به همون اندازه و یه مقدار بیشتر برای باطنت و روانت و باطن باطن و باطن باطن. بنابراین بعضی از اشخاص کوتاه فکر گاهی به ظاهر مشغول میشن، از باطن غافل میشن، بعضی باطن رو بهانه میکنند، از ظاهر غافل میشن، از عبادات غافل میشن. هر دو غلطه. باید به همه مراتب به اندازه خودش رسید. گر حفظ مراتب نکنی، مولانا یه جو، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. یعنی باید هر مرحله رو در حد اون مرحله برایش ارزش قائل بشی. برای حس ارزش حسی، برای خیال ارزش خیال، برای وهمت ارزش وهم، برای عقلت ارزش وهم، برای وجدت ارزش وجد، برای حزنت ارزش حزن، و همینطور. اینا هر کدوم ارزش دارن. اگر این رعایت بشود و ظاهر و باطن با هم تطبیق کند، و همون راه اون برای تا آخر می رود. ولی اگه یکی از این برای ها فدا شد و این برای بیمعنی شد، انسان منحرفه.
آفرین. چقدر زیبا میشه. در نعم هر که روی منعم دید، به نعم التفات نپسندید.
تمام شد.
منعم دید دیگه توجهی به
بله.
نعم نمی کنه.
منعم حقیقی خداوند تبارک و تعالی است. این انعام و این فضائل و این نعمتهای عالم از کیه؟ از منعمه. منعم کیه؟ منعم حقیقی عرض میکنم. منعم حقیقی خداونده. ولی آدم به نعمت مشغول میشه، از منعم فراموش میکنه. ولی به نعمت مشغول باشه. ای بینه اصلا این نعمت برای تو، این دمید. کلمه برایه هست، این نعمت برای توست. اما این برایه موجب نشود که تو منعم را فراموش کنی.
مال و جان تو را خریده خدا، از برای خدا فریده تو را. به ریاضت بکوش ای سالک، تا که بر نفس خود شوی مالک.
تمام.
زین ضیافت گرسنگی ادب است، رزق طیب دعا و ذکر شب.
رزق طیب دعا و ذکر شب. اینجا که سرانجام معنی کرد جامعه شعر، همین رزق طیب بود، باید میخورد به اندازه نیازش، نه بیشتر از نیاز. البته پرخوری هم که درست نی، پرخوری هم درست نی، هم اسرافه، هم مضر برای بدن. به اندازه نیازش باید میخورد، اون وقت باطنش هم باید ببینیم باطنش برای چی بود. اون وقت غذای طیب، همینطور که این غذای اطعمه و اشربه غذای طیبه، اون ذکر باطن هم و ذکر شب هم، اونم غذاست. کلو من طیبات، از غذای طیب بخور.
اینجوری نتیجه میگیری که فلسفه روزداری و ریاضت نفس اینی که مالک نفست بشی،
مالک
نفست. مهارش دست تو باشه.
وقتی
یه موقع ایستادی نخور نیاشام، قبول کنه.
بله، اگر مالک نفس شدی، وقت اندازه نفس رو نگه میداری. میدونی چه باید بخوری، کجا باید بخوری و چه نباید بخوری.
همون معرفت رو اینجا
معرفت اینه دیگه. وقتی مالک نفس شدی، غذای باطن غذای باطنه، غذای ظاهر غذای ظاهره. اون باطن تن، ببین هر باطنی هم غذای خودشو داره. باطن هم باز یه مرحله نی، هر باطنی غذای مخصوص خودشو داره تا برسه به حق تعالی. هی باطن هم غذا داره، ظاهر هم غذا. غذای ظاهر رو بخور و استفاده کن و کم کم نیار. اطعمه و اشربه رو استفاده کن به اندازه نیاز، ولی نیازهای باطن را هم برآور یا بر نمی آوری.
چرا؟
باطن رو میخوایم فراموش کنیم؟
نه،
نکنیم دیگه. آره،
این نکته روانکاوانه خیلی این قصه زیباست که اگر ما بتوانیم صرفا دهنمون رو ببندیم از طعام و شراب، اما مالک نفسمون، ذهنمون، عقلمون، خیالمون نباشیم، فایده نداره.
بیهوده است.
این میخواد بگه که
همین میخواد بگه.
آره، خیلی زیبا.
اگر این کلمه برای رو ما خوب بفهمیم، عرض کردم از اول صحبتم، جامعه هم همینه در واقع میخواد بگه. این کلمه برای رو اگه ما فراموش نکنیم، هر نفسی که میکشیم و هر عملی که انجام میدهیم و هر سطری که مینویسیم، از خودت بپرس برای چی من نوشتم، برای چیزی این کار انجام دادم، برای چی نفس میکشم، برای چه کاری حرکت میکنم، برای کجا مینشینم. این برای رو اگه ما فراموش نکنیم،
آره،
کار درست میشه.
خوبه.
آره.
بله، میفرماید پس ریاضت و عبادت و روزداری و برای تربیت نفس است.
تمام شد.
خیلی. بنابراین تربیت ذهن و فکر و خیال بالاتر از تربیت شکم و اغراض جسمانی است. که حضرت علی علیه السلام فرمود این شیودنش هم خیلی اینجا.
بله، حالا هر چی باشه از حضرت علی علیه السلام خیلی به عظمت یاد میکنه. میخواد شیعه باشه، میخواد سنی. در واقع شیعه است.
مولا الموحدین میخونه.
بله.
مولای عارفان.
چون خیلی با احترام حضرت علی علیه السلام ذکر میکنه.
آره، صیام الفکر عن الآثام افضل من صیام البطن من الطعام. اگر فکر ما
صیام الفکر من الآثام. ببین چقدر زیباست این کلام. ببین آثام جمع اسمه. آثام اسم یعنی گناه. حالا توجه کن هم جمله رو بیشتر معنی کنیم. یه وقت سیام این روزه، یه وقت روزه از خوردنی ها آشامیدنه، این یه سیامی که دهنت بسته است، نمیخوری نمیاشه. یه وقت سیام فکر هم باید صائم باشه. فکر صائم باشه یعنی چی؟
همین
صوم فکر یعنی چی؟ یعنی فکر رو به هرزه درائی نکش. فکر باید هرزه درائی کنه؟
نه،
یا باید حساب و کتاب داشته باشه؟
حساب و کتاب داشته.
اگر چنانچه فکر حساب و کتاب داشت، منطق داشت، میزان داشت، اون صیام فکره. آره، و صیام فکر مهمتره یا صیام بدن؟
یه این بالاتره.
اگه صیام فکر نباشد
سیام...
و هرزه درائی در اندیشه رواج پیدا کنه، چه اتفاقی میفته؟ حالا هرچی بدن شو ریاضت بشه، ولی فکرش هرزه درا باشه، بدن صائم، فکر هرزه درا،
فایده چیه؟
چه فایده ای داره؟
استاد، ما متاسفانه روزه میگیریم اما نه زبانمون، نه چشممون، نه گوشمون، اینا رو نمیتونیم کنترل کنیم، تا چه برسه صیام فکر.
این چقدر زیبا بود این عبارت، صیام الفکر من الآثام. آثام جمع اسم این گناه، یعنی فکر تو از غلط و ناسواب و گناه و فکرهای خطا و ظلم و عدوان و تعدی و تجاوز، فکرت رو صیام بده، روزه بدار. فکرت به فکر تجاوز، اندیشت تجاوزگر نباشه. به فکر تجاوز نیفت، به تجاوز نیندیش.
خیلی نکته مهمه.
عجب هست. فکر صوم الفکر من الآثام.
صیام الفکر عن الآثام افضل من صیام البطن. مولا چقدر حکیمانه.
به به به.
اینا باید بیا تو زندگی ما، تو عبادت ما، تو ریاضت ما. اینا معنای حقیقی زندگی است. ما نباید از الگوی نمیدونم کیاکو فلان اندیشمند فلانو تصون علی، اینو خیلی رایج شده.
حالا باید تمرین کنیم کلمه برایه رو همیشه در زندگی ده. این برایه رو اگه فراموش نکنیم شاید خوب باشه.
خیلی زیباست. بله.
راهنماست.
آره. سر خوب استفاده کرد. فرصت اون قلیل است و به یک نیم نگاه دیده را بسته ز آمال جهان باید رفت. هر کجا صحبت خود بینی و خود آرائی است، فارغ از خود این بی خبران باید رفت. گر به ایام نشد فرصت رفتن حاصل، به صفای شب و روز رمضان باید رفت. ان شاء الله تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا. السلام علیکم و رحمت الله.